بله، کار زاهدی این بود که لابی کنه برای ایران، یعنی با رفاقت‌های نزدیک با سناتورها، با دادن گیفت‌های اونچنانی و مهمانی‌های اونچنانی، آقای اردشیر زاهدی در واقع برای ایران پوان می‌گرفت و یک ارادت فوق‌العاده‌ای هم به شاه ایران داشت. من ندیدم، ولی اونایی که دیده بودن میگویند که وقتی که زاهدی شاه رو میدید زانو میزد، زانوهای شاه رو بغل میکرد و میبوسید و اینها، مثل عادت رومیای قدیم. و تا آخر عمرم گفت من نوکر اعلیحضرت بودم چنان. و وقتی انقلاب شد زاهدی رفت ایران، من یادم هست، و فیلم هایی از ایشون که در گوش شاه چیزایی میگه، بعد معلوم شد گفته آقا شما تشریف نبرید. زاهدی خیلی خیلی اصرار داشت که شاه از مملکت نباید بره بیرون، اما خب آمریکایی‌ها گفته بودن برو بیرون. این است که به حرف زاهدی هم کسی گوش نداد و آقای زاهدی در موضوع بیماری شاه و رفتنش از ایران بسیار کمک خانواده کرد و مشهود است که بسیار خرج کرد و هرگز پولش رو پس نگرفت، پس نمیش ندادن در واقع. و این خود داستانی است در باب این سفیر کبیر ایران در امریکا. یک داستان من بگم که شاید شما متوجه شید که چگونه آدمی بود. یک بارم شاید گفته باشم این داستان رو. یک آقای سمیعی بود، در سفارت کار میکرد. این آقای سمیعی به یکی از آشناهای ما گفته بود آقا شما بیه نگاهی بنداز اینجا، یه استیمیتی به ما بده که چگونه باید ساخته بشه، این استخر درست بشه فلان. در منزل این آقای سمیعی یک دختر دوان دوان آمد و گفت آقا من نجات بدیم، من نجات بدیم. چی خانم؟ گفت این سمیعی دهاتی بود، چاره از دهات شما. گفت ما رو بردن اینجا، پاسپورت هم بهم نمیدن. به من گفتم میذاریم دانشگاه، فقط کلفتی میکنم. اینه که تو رو خدا یه کاری برای ما بکنی. عرض میکنم که و اون شخص را پیش زاهدی گفت که یه همچی جریانی داره میگذره در منزل این سمیعی، داره بردهداری میشه اونجا. زاهدی صدا کرده بود این سمیعی رو، فریادهای اونچنانی خجالت بکش اینها، و تا چهارشنبه وقت داری که این دختر رو راضی کنی، به قدر کافی بهش پول بدی، پاسپورتش هم بدی و ببریش فرودگاه که بره ایران. یه روز پست من باز کردم دیدم یه چیزی توشه، باز کردم یه مدال شناس، مدال شنا بود، نقره بود که در مسابقات سرتاسری ایران بیچاره گرفته بود. گفت تنها چیزی که من داشتم این بود که تقدیم میکنم به همون که شما، و من این رو شاهد بودم. و خیلی دست و دل باز بود در اینکه این سفارت های ایران و دنیا اینها وضعیت آبرومندی داشته باشن. و خیلی چیزها در باب جنراسیتی مرد هست. حتی یک کسی نوشته است که ما پشت سر این آقا می رفتیم در خیابان، رولز رویس رو یک مرتبه خلاصه پیچید و ایستاد کنار خیابانی، پالتوی کشمیری که تنش بود در رو کرد، تن یک پیرمردی که اونجا نشسته بود از سرما می لرزید. در باب جنراسیتی این آقا مطلب خیلی خیلی زیاد است. اما قضایا رو یعنی نگاه سیاسی نداشت اردشیر زاهدی، نگاه شخصی بود، به جهتی که ترینینگ این کار رو نداشت. و از ایرادها که برای اون میگیرن که چرا نمیدونم قاسم سلیمانی رو گفته تحریم کرده، چرا گفته است که ایران نباید تحریم بشه و اینها، خب این نظر اون بوده، نظر اون بوده که ایران نباید تحریم بشه، که چیزی بدی نیست، که امر خائنانه نیست، که من نمیدونم بعضی از این هموطنان ما واقعا چگونه فکر میکنن. حالا راجع به قاسم سلیمانی نظرش این بود، نظر زاهدی این بود که این آقا به ایران خدمت کرده بود، دفاع کرده بود، چنین کرده چنین کرده، به خودش مربوطه. و در باب این که تحریم و علیه تحریم ایران سخن گفته بود، این که امری پسندیده است. من نمیدونم ایرادش کجاست که بگین آقا مردم ها رو گرسنه نذاریم. باری چیز خیلی زیادی نیست دیگه در دفتر حیات این مرد که در 93 سالگی فوت شد، جز این که به خاندان سلطنت خیلی علاقه داشت، جز این که پسر زاهدی بود. و خب البته این نام کودتاچی بر خانواده زاهدی تا ابد خواهد بود، اون یکی قابل بخشش نیست، قابل بخشش نیست. دست در دست خارجی گذاشتن علیه ملت، این چیز بسیار زشتی است، یعنی از این زشتر من چیز راه ندارم. اما بعض مطالبی که آخر عمری آقای زاهدی میگفت بعضش بد نبود، بعضش بد نبود. خب اجازه بفرمایید که ما برویم و دوباره برگردیم خدمت شما.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
درود دیگرم بر شما هموطنان گرامی. یک مطلب راجع به زاهدی خیلی شاخص بود و اون این که هر جا هویدا رو میدید فحش‌های رکیک حواله این هویدا میکرد. خودش هم یه جا در این خاطراتش میگوید من علم و هویدا رو پیداشون کردم یک سیلی به اینا زدم. بعد براش فرق نمیکرد وقتی دستوری بخواست بنویسه زیر نامه فحش‌های رکیک هم این نوشت. مشهور است که میخواستن قصر قدیمی رو چیز کنن، یه اتاقی بوده مربوط به مرحوم رضا شاه بوده، اینها قرار بوده که هیچ دست نزنن به وضعیتی که داشته، یا متعلق به بچگی محمد رضا شاه بوده. بعد گزارش میاد که این مشهور بود تو ایران، دوستان نمیدونم را صحت و صحبشو، که آمدن به گشت مالیدن و خلاصه خراب کردن دیگه اتاق، دیگه وضعیت قدیمش و اوریجینالش دیگه نیست. میگوید که فلانی بی ارزگی تو به معاونش کار به جای رساند که یک نفر فلان فلان که گفتنی نیست واقعا مطلبی گفته و یک عوض میخوام، خیلی معذرت میخوام، فقط تنها چیزی که میتونم بگم واژه دیوسه، دیوس هم گویا به ساد مینویسه. بعد همون گزارش رو برده بودن پیش پادشاه، عرض میکنم اینا چیزایی که بود که من شنیدم، نمیدونم صحت و صحت. گفته بود که این که دیوس رو به ساد نوشته بی سواد، یکی مشهوره، و هویدا رو رها نمی کرد. حتی یک شخصی رو اینجا مأمور کرده بود در واشنگتن که نام نمیبرم، رادیو درست کرده بود از بام تا شام دریوری به هویدا. در سفر به پاکستان علم می در خاطراتش میگوید که دیدم هویدا آمد رنگ پریده لرزان، چی شد آقای هویدا؟ گفت این اردشیر زاهدی در بین جمع با صدای بلند به من فحش‌های زن و بچه و اینا داد. الان میگوید که من به او گفتم که تو نخست وزیری بایستی میخوابوندی و شلاقش میزدی، شلاقش میزدی. الان میگوید و معلوم نشد و مادر شعبان و فرح خاطراتی نوشتن که ما به شب در دربار بودیم، دیگه خودمانی ها بودیم، لم داده بودیم و هویدا هم لم داده بود و اینا، اردشیر آمد و چه فحشای رکیکی به هویدا داد. اینم دیگه یکی از ویژگی های اردشیر. و اردشیر سهیم بود در کارخانه پیکان می ساخت، سهمی داشت اونجا. واشنگتن پست گزارش داد که اردشیر خان 7 میلیون دلار از ایران خارج کرده، یکی از ارقام پولایی که خارج کرده بود. و در روزگاری که سفیر بود عرض کردم که در وظیفه‌اش لابی کردن برای ایران، هر چه می‌خواست به اردشیر خان می‌دادن دربار، برای اینکه کارهای دیپلماتیکش اینجا انجام بده، اونجایی که باید پول بده. و دیگه من چیز زیادتری واقعا راجع به ایشون نمیدونم. در ابتدای سخن من میخواستم که یک داستانی از شاهنامه برای شما بیان کنم، فکر کردم ممکنه وقت نرسه. الان هم نمیدونم وقت چقدر دارید، چه میزان وقت داریم؟ خب حالا میگم خدمت شما، برق میزدم شاهنامه رو. این داستانی که میخوام بگم یک بار دیگه حداقل گفتم خدمت شما که پدران ما چه تجاربی انداختن و در این کتاب شاهنامه چه عجایبی واقعا هست که اگر شخص درست دقت کنه دچار حیرت میشه. میگه اگر فردوسی یک عمامه صد به سر میگه اولاد پیغمبرن، میگفتن در معجزاتش یکی این. مثلا میگم تحلیلی که از دیکتاتوری کرده نگفتنیست، یعنی نمیدونم چی بونه باید توضیح کرد. این مورد است به داستان ضحاک. داستان ضحاک یه تجربه تاریخی است که دیکتاتور به اون درجه از خودبینی میرسد که بزرگان و مردم از او پراکنده میشن و او تنها میماند و بعد از طرف عرب ها یک نفر میاد و این رو ترغیب میکنه تا نزدیک دریای چین و اونجا که میگیرتش میگوید بذارش عرش کنین، عرش میکنن. چرا؟ چون فره ایزدی از او دور شد. داستان سر جمشید هست، سازنده تر از جمشید ما کسی نمیشناسیم. اما ناگهان دچار غرور شد، شروع کرد به من گفتن و بزرگان کشور در حضورش سر به زیر انداختن از خجالت و فره ایزدی از او دور شد. از اون سو به دشت سواران نیزه گذار، یعنی عربستان، عرض کنم که یک مرد نیکی بود در اونجا پادشاهی داشت و خیلی هم خداشناس بود، هر روز برای نماز به باغش میرفت و اینا. و یک پسر بسیار بدی داشت به نام ضحاک و شیطان میاد فریب میده این ضحاک رو که پادشاهی حق توست، اینا پدرت باید بکشی. اینا میگوید که من نمیدونم چگونه بکشم. میگوید این کشتن کار منه. یه چاه میکنن سر راه اون مرد نیک و میفته در چاه و خلاصه این پادشاه میشه. و از کنم که ابلیس میاد و یک روز میگه و گفته من دارم کوتاه میگم مطلب، میگوید که من آرزو دارم اول به عنوان آشپز میاد و انواع چیزهای خوشمزه درست میکنه و فلان، اینش اعتماد میکنه. دوست دارم شانه های تو رو ببوسم. شانه ها رو میبوسه، دوتا مار میاد بیرون. خوراکشون مغز سر جوانان، این خیلی داره معنی است. خیلی خیلی عمیق هست این داستان. و عرض کنم که بعد حمله میکنه به ایران و جمشید به جهت اینکه دچار غرور بیش از حد شده بود و فرقی زدی از دور شده بود گریخت و هم تا که گفتم کشتن و این به جاش نشست و ایران زمین حاکم شد و ایران زمین حاکم شد و همون داستان کشتن جوانان اینا و داستان میرسه به کاوه آهنگر و پیدایش فریدون اینا. مقدمه‌ای که آورده فقط اینو میخوام بخونم: چو ضحاک نقش شد شهریار، چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار، هزار سال. فکر میکنم به طور سمبولی و کنایه، یعنی دراز بودن دوران ظلم و ستم. یعنی منم که فکر میکنم به این سید علی، این 40 سال نیست، فکر میکنم 40,000 سال در ایرانه، خفه کرده. و چه فردوسی چه زیبا: تو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار، نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان، به عینه امروز ایرانه. بله؟ نهان گشت آیین فرزانگان. بخواهد آیین فرزانگی ما در ایران نمیبینیم امروز. کو فرزانگان؟ کجا هستن؟ پراکنده شد کام دیوانگان. هر چه آدم دیوانه بی عرضه بود به چیز رسید. شده بربدی دست دیوان دراز، زنیکی نبودی سخن جز به راز. دیوا آدمای بد دستشون به بدی دراز بود، هر کار دلشون خواست میکردن، هیچ اصلی در اون جامعه رعایت نمیشد. زنیکی نبودی سخن جز به راز. در نیکی صحبت نمیشد بکنی مگر اینکه در گوشی به واسطه راز. هنر خواه شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. بدین بود بنیاد ضحاک شوم، جهان گشت او را چو یک محرم. از این ابیات در باب توصیف جامعه دیکتاتور زده من بهتر ندیدم، جدیدش هم حتی بهتر ندیدم. تحلیلایی که سیاسی اون میکنم به این جامعیت و زیبایی من ندیدم. بدین بود بنیاد ضحاک شوم، جهان گشت او را چو یک محرم. ندانست خود جد بد آموختن، به جز کشتن و غارت و سوختن. این ایران امروز نیست؟ واقعا ایران امروز نیست؟ خب وقت ما تمام شد هموطن گرامی. سپاسگزارم از سپاسگزارم از شما که توجه کردید. تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.